سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
لعنة على أعضائهم أجمعين. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء إليك مترعة. خدایا من راه های طلب را به سوی تو همیشه باز می‌بینم و چشمه های امید را سرشار و پربار می‌نگرم. تا دیشب صحبت به اینجا رسید که راه به سوی پروردگار راه واحده، مسیر واحد است و او عبارت است از همون تعلق نفس و ارتباطش با پروردگار، که این تعلق و ارتباط برای همه موجوده و برای همه هست. یزید به امام سجاد علیه السلام عرض می کند آیا من می توانم توبه کنم؟ حضرت فرمودند راه توبه برای تو هم بازه. راه توبه برای تو هم بازه. ولی موفق نخواهی شد. یعنی دو جنبه برای انسان وجود داره، دو جنبه. جنبه اول همون جهت تعلق انسان به پروردگاره و به مبدأه، که در این مسئله بین مسلمان و غیر مسلمان، تقی و غیر متقی تفاوتی نیست. همه اینها یه ربطی با خدا دارند، چه بخواهند چه نخواهند دارند. مسئله دوم این که این ربط در چه مسیری قرار بگیرد و در تحت ظهوری از مظاهر اسما و صفات قرار بگیرد، یه مطلب دیگری. مثل اینکه یک کلاسی است، در این کلاس 20 تا شاگرد دانش آموز وجود داره، معلمی هم برای این کلاس هست. این معلم گاهی از اوقات تنبیه میکنه، گاهی از اوقات جایزه میده، گاهی از اوقات میخنده، گاهی از اوقات غضب میکنه. معلم یکیست، کلاس هم یکیست. حالات معلم در ارتباط با شاگردان تفاوت میکنه. هر دوی اینها با معلم ارتباط دارن. اگر ارتباط نداشتن که معلم قهر نمیکرد به اونها. چرا نمیره بچه هایی که توی خیابانن به اونها قهر کنه؟ خاطر این تعلقی که بین او و بین این دانش آموز و شاگرد وجود دارد، به خاطر او الان قهر میکنه، خاطر او تبسم میکنه. و بقیه چرا کاری نداره؟ چون ربطی ندارن، بین هم ارتباطی نداره. حالا این وضعیت خود دانش آموز است و تلمیز که چه نوع ظهور این معلم را با خود تعیین کند. گاهی اوقات ظهور قهر است، در بعضی از موارد ظهور جمال است. اون معلم کاری نداره، معلم واحده. این شاگرد است که محل برای ظهور بحر واقع میشه یا محل برای ظهور جمال واقع میشه. بنابراین اگر انسان کاری انجام بدهد که من خودش را مستعد برای تجلی صفات قهریه پروردگار قرار بده، خدا هم او را در این خواست و در این تمنا خدا هم تثبیت میکنه. خب حالا که خودت میخوای پس بگیر. این پس بگیر همون ختم الله علی قلوبهمه. حالا که خودت میخوای این راه را بری، بسیار خوب، این مسئله را ما برای تو تثبیت میکنیم. حالا که خودت میخوای به راه سعادت بری، ما این مسئله را برای تو تثبیت میکنیم. خودت میدونی در این مسیر بخوای بری یا در این مسیر بخوای، هر کدام را بخوای بری، ما تو را در اون مسیر توفیق بهت میدیم، راه را برات باز میکنیم. میگه خدایا من میخوام از این طرف برم، من پیش رسول تو نمیخوام بیام، میخوام برم فرض کنم پیش ابو سفیان. بسیار خوب، اتفاقا هنوز از خونه بیرون نیامده، ابو سفیان هم بغل خونت میذاری. حالا که خودت میخوای، گاهی اوقات مسئله بر انسان مشتبه میشه. انسان میگه خب اگر تو اگر خواست خدا نبود چرا اینقدر پیش آمد؟ خواست خدا رو تو خودت خواستی، خواست خدا رو تو خودت تعیین کردی. چرا اون مسئله در اونجا به این شکل شد و به این شکل نشد؟ پس خواست خدا بوده، بنده خدا، خدا سرت کلا گذاشته. آید می چون خواستی که با ابو سفیان باشی، ابو سفیان رو هم مسیرش رو جوری قرار داد که از دم منزل ترد شه. در خونه رو باز میکنی، به سلام علیکم، بیا که پیک وحی آمده، ابو سفیان آمده. اگر بخوای مسیرت رو مسیر رسول خدا قرار بدی، رسول خدا رو جلوی در منزل تیز میکنه، اون رو قرار میده. اگر بخوای با امام باشی، با امام قرار میده. یهودی آمد پیشه، آمد مدینه، علماء یهودی آمد در مسجد مدینه، گفت شنیدم که پیامبر این امت از دنیا رفته، آمدم در اینجا وصی و خلیفه او را ببینم. که وصی و خلیفه او کیست؟ گفتن نگاه کن، جناب ابوبکر ریش تا نافش آمده، ببین سفید قشنگ، ریشهای سفید شانه کرده، این خلیفه رسول خداست. یه نگاه بهش کرد، خب بالاخره اونا هم یه چیز حالیشون میشه، حالا امتحان کنی، با شعار قبول نکنی، خدا پدر یهودی رو بیاموزه، پدرش رو بیاموزه، مادرش رو بیاموزه. گفت شعار این است که این ریش درازه جانشین رسول خداست، این هم که ریشه سفیده تا نجا یک امامی سفید هم بستن یه طبق گذاشته رو سرش. والا ما همینطوری قبول نمی کنیم، ما علائم داریم در توراتمون، در کتبمون علائم داریم، سوال میکنیم. گفتم بپرس از خلیفه رسول خدا، عجب روی هم داشتن واقعا. گفت بگو ببینم خدا در کجاست. گفت ان الله علی العرش استوا، خدا رو عرشه. گفت پس فرش خدا نداره، زمین. یه فکری کرد موتوش، گفت خدا رو عرشه، گفت پس زمین خدا نداره، بزنید این ملحد را بیرونش کنید. بله دراره، بله آقا، بله نباید سوال کنه، آقا خسته شدم، نباید سوال کنه، تو اصلا واسه چی حرف میزنی؟ اصلا یه سوال میکنی، تو غلط میکنی، وقتی بهت میگیم باید گوش بدی، خستن مگه نمیبینی؟ آقا پیرمرد کارش زیاده، خلافت رسول خدا رو داره، وصی رسول خداست، نباید که از این سوال کرد، باید گفت سمعن و طاعتن. گفت و علال اسلام السلام، بلند شد آمد بیرون. بخو نزنین خودم میرم، نیاز به کتک خوردن نیست. بسمون فهمیدی یه مرتبه چی شد. سلمان گفت کجا میری؟ وایسا وایسا وایسا، همینجا بشین تا من بیا. رفت سراغ امیرمون، یا علی بیا به داد اسلام برس، آبرو رفت. حضرت چی شد؟ یه یهودی اومده از اون بازیده اونم مونده، میگن کتکش بزنیم. ببینین آقا این همون موقع الهانه، هیچ تفاوتی نمیده، هیچ فرقی نمیکنه. کسی بخواد حرف حق بزنه بزنیدش، بیرونش کنی، سوال نباید بکنی، سرتون رو پایین بندازی. درست شو؟ حالا فهمیدین زمان در شکل گیری مسائل نقشی نداره، فقط زمان بستر برای تاریخ، بستر فقط. ما این زمان 1400 سال رو ورداریم، همونیم که در پیش ابوبکر گرفتیم نشستیم، پیش امیرالمومنین نشستیم، همونیم، فقط فاصله افتاده. اونا 1400 سال پیش بودن، ما 1400 سال بعد هستیم. چه فرقی؟ خون ما یکی. درست آقای دکتر؟ گلبول ها تفاوت کرده یا نکرده؟ یکی. گلبول قرمز و سفید و پلاسما و از این حرف، یکی. قلب و شش و ریه و روده رو فرض کنید که استخوان و مغز و اعصاب همه یکیه. امیرالمومنین در نهج البلاغه داره میگه همون مغز و فکری که خدا به شما داده همون هم به اونا داده بود. شما چیزی کمتر از اونها نداری، نداری. فقط در حضرت میفهمه چیزی را رسول خدا به اونها نگفت که من از شما پنهان کنم. این چه عبارتیه؟ میگه اگه شما به قیافه رسول خدا میخواید نگاه کنید، خب ما نیستیم، ما قیافه رسول خدا رو نداریم، ما علی هستیم و پسر ابی طالب هستیم و از میشود که دارای این خصوصیات و خصوصیات جسمانی امیرالمومنین فرق میکرد با خصوصیات رسول خدا. رسول خدا قدری اطول بود از امیرالمومنین، امیرالمومنین قدری قدشون فرستاد پایین تر. رسول خدا البته چارشونه بودن، رسول خدا چارشونه ولی لاغر اندام بودن، امیرالمومنین نه لاغر نبودن. رسول خدا سرشون پرمو بود، امیرالمومنین سرشون کم مو بود. اینا خصوصیات ظاهری که خب هر کدام از انامه با هم دیگه دارن دیگه، دو نفر یه جور که نیستن دیگه. حتی روحیاتشون، رسول خدا کم غضب میکرد، امیرالمومنین زیاد غضب. رسول خدا کم میخندید، تبسم داشت، امیرالمومنین قه قه میخندید. خنده های میکرد که عمر ایراد میگرد، بگو این به درد خلافت نمیخوره، اما بعد مثل تو مثل مربای آلو باشه تا اینکه به درد خلافت بخوره ها، یکی بخنده به درد خلافت نمیخوره، ترشی بیندازن با. رسول خدا هیچ وقت دیده نشد جنگ کنه، کسی رو بکشه، دفاع میکرد. همیشه یک نفر رو فقط ظاهرن حضرت در یک جنگی که آمده بود که چاره نبود که حضرت بود. همیشه حضرت دفاع میکرد، کسی رو به قرف نرسونه. امیرالمومنین از اون روز شروع میکرد تا شب هرکی میومد بیاد، البته با حساب کتاب ها نقل میکنن، نمیدانم، البته بعیدیست که باید همینطور باشه، نه این که چیز باشه. اتفاقا خب حالا به ذهنم آمد، ظاهرا چیزش هم هست، اثری هم هست، که در یک شب مالک اشتر به حضرت گفتش یا علی چقدر در اون شب لیلت الحریر که میگن شب عجیبی بود در صفین، خیلی اینا مفصله، بعد چند تا علی یا علی چیز کردی؟ حضرت ما اینقدر زدیم. بعد مالک اشتر گفتش که ما هم تقریبا همین مقدار، یکی کمی دو تا دارم 500 تا بودیم که نقل میکنم. حضرت فرمود تو هر کی اومد از دم شمشیره ردش میکردی، من تا 70 پشتش نگاه میکردم، اگر یه شیعیان از نسل او شیعیان من بود اونو میذاشتم کنار، اون نگاه میکنه تو هفتاد پشت و اون هرکی میاد اول دراه میکنه میاد جلو. درست شد. خصوصیات فرق میکرد امیرالمومنین با پیغمبر فرق میکرد، امیرالمومنین با امام حسن فرق میکرد، با سید الشهدا فرق میکرد، امام حسن و امام حسین با هم فرق میکرد. هر کدام یه جور بودن، هر کدام یه قسم بودن، ولی همه اونها نوران واحد بودن، حقیقتشون یکی بود. ظهورات تفاوت داشت، باید کردین ظهورات تفاوت داشت. خیلی جناب یهودی سلمان آمد به امیر، یا علی بیا به داد اسلام برس، آبرو رفت ازت بلند شد آمد. حالا سلمان اصلا تو مسجد مدینه پیداش نمیشه، اما چی؟ اون موقع پایمش قرنده دیگه، یه چیزی اینجاش هست، یه چیزی اینجا میگه الان وقتشه که بیایم به داد این برسیم و همینطور به داد اسلام برسیم. سلمان فقط به فکر این یهودی نبود، به فکر اسلام بود. میدید الان این بلند میشه میره در قبیله، میگه رفتم در مدینه دیدم هیچ خبری نیست، نتون یهودی بمانید. اتفاق کردید اینها دلسوز اسلام بودن، همین سلمان، همین عزیزه، اینها دلسوز بودن. نگفتن حالا که این پی آمده خلافت را از مولای ما قصد کرده بذار آبروش بره. آموش جان خوب شد، آی کسی که بالا منبر هستی بچش، اومدی خلافت از مولای ما میگیری؟ رفتی؟ نه اینو نمیگه، این داره فکر آبروی اسلام میکنه، میگه این یهودی، این عالم یهودی، این الان در مرز قرارداد اسلام را تهدید کرده، الان اسلام رو با بیانش و با منطقش، نه با لشکر کشی، با منطق و این زبانش اسلام را داره تهدید میکنه، بیان زود به دار اسلام برسیم. امیرالمومنین این شاگردها رو تربیت کرده، شاگردهایی که چیزی برای خودش نمیخوان، شاگردهایی که چیزی برای خودشون نمیخوان، شاگردانی که همونطوری که خود مولا به کلیت فکر میکنه و به کلیت میاندیشه، شاگردانش هم به همون کلیت میاندیشن، کلی نگاه میکنن. یعنی هر کدام یه امیرالمومنین هستن در یک صورت خاص. این شاگرد به درد میخوره، اومد گفت یا علی بلند شو بیا. خود سلمان هم میتونه سال جوابشو بده، چیه نبود سلمان بابا ماه و دون اسم میکرد و فلان میکرد و نمیده اینا کاری نداشت، ولی گفت نه علی رو باید بیاریم اینجا تا بلند شو بره به قبیلش بگه وسی کیست، بلند شو بره بگه. اومد سراغ یا علی بلند شو بیاد رفت همون شد باشه باشه بلند بیاد حضرت رو بابا بله بکن بده بله من دارم از خودم دیگه در میارم باشیم بابا آبرو رو برو بیام آبرو رو برگرد. امیر مومنین امام سریخ گذاشت و عبا رو پوشید، خیلی خب بریم. آمد در مسجد و رو کرد به یهودی. یهودی گفتش که به نگاه به امیرالمومنین کرد، بدنش شروع کرد بلند، آهای همونه، بدنش شروع کرد بلند. گفت یا علی من سوالهایی دارم، تا سوالهای مرا جواب ندی من چیز نمیکنم. هزار فهمون خود بس. باز امیرالمومنینی دید و این حال شد، باز چی؟ عقلش حکم اینها آقا برای من و شماست، دار یعنی میگه من باید سوالم رو بکنم، من بدون دلیل نمیام، لرزش منو گرفت و اینا فایده نداره، گرچه مسئله یه خورده چشمه ای نشون داده شده ولی نه باید یقین حاصل بشه. حضرت آنو خیلی ما واسه همین اومدیم، ما اومدیم که برای تو یقین حاصل بشه. شروع کرد خدا کجا عزت هر بودن فلی الله المشرق و المغرب فعین نما تولو فسم وجه الله، به هر جا نگاه میکنی را. یهودی گفت این درست، یک. سوال دوم، سوال سوم شروع کرد حضرت از تورات خوندن، از وسط تورات جوابشو داد، از اول تورات جوابشو داد و بس دیگه، بس دیگه فهمیدیم بابا دیگه لازم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد انک خلیفت رسول الله و وصیه من بعد. اینجور بعد بلند شد، مسلمون شد، رفت کجا؟ رفت در قبیله خودش و همه را 300 نفر را مسلمون کرد و شیعه امیر المؤمنین کرد از همین یهودی ها. این چیه؟ ما چندی پیش بود اشتباه کرده راجب یک مسئله یه چیز داشتم میگوشتم کنم شهر امام بصری چندی پیش راجب روایت امام عسکری علیه السلام وقتی که علما را تقسیم میکنند به علمای سو و علمای غیر سو، اینها بعد میفرمایند که لا جرم ان من علم الله من قلبه انه لا يريد الا صيانته دينه و تكريم وليه لا يضعه في يد هذا المتلبس الكافر ولكن يقيض له مؤمنا حتى یا قیمه او یجعله فی صراطه. به این عبارت فیوفق الله له لطاعته فیجمع الله له خیر الدنیا والآخره. اگر کسی از مردم، اگر کسی از شیعیان، وقتی که حضرت توضیح میدن، حضرت عسکری علیه السلام توضیح میدن که این علما علمایی هستن که میان مردم رو منحرف میکنن، علمایی هستن که میان تحریف میکنن، علمایی هستن که میان دروغ میبندن، همینطور سه دسته میکنن افراد را که دیشب عرض کردیم اولئک که اذر رو علی امتی من جیش یزید علی حسین ابن علی و اصحابه. اینها از یزید و از لشکریان یزید بر حسین ابن علی و اصحابش اینها خطرناکتر هستن. بعد از این حضرت می‌فرماید نه، اگر در همین وضعیت و در همین موقعیت خدا بداند یک نفر دلش پاکه، دلش صافه، بینه و بین الله مکر و خدعه و نیرنگ و کلک نیست، اگر خدا بداند نمیذاره خدا این شخص دست این علما بیفته. نمیذاره یقیز له مؤمنه، یه مؤمنی را برمی انگیزاند که دست او را بگیره و او را به راه راست هدایت کنه و خداوند توفیق اطاعت و انقیاد از این مؤمن را نصیب این میگرداند و به واسطه اطاعت از این مؤمن خیر دنیا و صلاح آخرت را خدا برای او جمع میکنه. اینطور نیست قضیه، گوتره نیست آقا جان، همینجور شانسی یکی بیاد یکی بره، آخو هرچی حساب بره، هرچی کتابی داره، هرچی حسابی داره. این یهودی آمده بود برای چی؟ برای امتحان نیامده بود، برای کلک نیامده، آمده بود واقعا بعد از پیغمبر ببینه قضیه چیه. نتونسته بود حالا بیاد، حالا آمده. خب میتونه سلمان اونجا نباشه، این برگرده، میشد یا نمیشد؟ مسئله سوال مختلفی داره، بلندش برگرده و نه، همین که خداوند دید این یهودی دلش صافه، دلش پاکه، سلمان رو اولا میاره تو اون مسجد. از این اتفاق جاده تا سلمان گاهی بود، گاهی آد مقداد بود، گاهی عبازر بود، گاهی عمار بود، اینا بر حسب چیزهای خودشون. اون امیرالمومنین که تو خونه نشسته همونی که میفرسته میگه برو دستشو بگیر بیاد دور بزن پاشو بیا اینجا، اون که خواب و بیداری نداره، اون بره. این میاد و چیکار میکنه؟ این سلمان میشه چی؟ میشه همون مؤمن، همون مؤمنی که یقید لهو، خدا این مؤمن را بر نمیزاند، او دستشو میدنه و در خونه به مؤمنی در چی میخواه این دست را. این میشه چی؟ این میشه راه، راه بین انسان و بین خدا. راه اینه. این راه در یهودی هم هست، دیدید که در یهودی هم بوده، در نصرانی هم هست، اینها هست، در ملحد هم هست، در شیعه هست، در سنی هست، در همه افراد این راه موجوده. حالا اگر نه انسان بخواد از اون طرف بره، راهش رو بخواد انتخاب بکنه، چی میشه؟ خدا عکسش رو پیش میاره. صبح بلند میشه بره مسجد منبر و مثال، یه دفعه یه رفیقی سر راش میاد، بر میزنتش و میبردش. چرا؟ چون خودش خواسته. خودت خواستی؟ حالا که میخوای مسجد بری، بیای در فلان مجلس روز امام حسین شرکت کنی یا فلان کنی، ما نمیذاریم بری. رفیقه میاد میگه پاشو بریم بگردی، رفیقه میاد پاشو بریم فلان کنی، رفیقه هاشو فلان کار انجام بدی. تا میخوای بری یفته تق میخوری، سم دستت میشکنه، میری تو اینا از شکست دندی و محروم میشی. اینا همه چیه؟ اینا همه راه هاییست که خدا باز کرده. خودت خواست ایمان باز کردی، برو. حالا یه وقت ممکنه در همین مسیر یه دفعه تنبهی پیدا بشه، برگرد ممکنه دیگه بره، هی میره هی راه باز میشه، هی میره هی راه باز میشه، هی میره هی راه باز میشه، تا به اون قعر در یه دره دیگه سقوط میکنه، هی راه باز میشه دیگه. در اینجا مسئله خیلی زیاده، یعنی من بخوام در اینجا یک ماه توضیح بدم مطلب جا داره، از مسائل، از قضایا، از کیفیت، ای انشعاب چه قسمی. گاهی اوقات انسان میخواد کار انجام بده، انگار احساس میکنه دستاش بسته است، گاهی اوقات میخواد یک عملی رو انجام بده، اینا همه معلول چه مسائل گذشته است. اینها یه خیلی مفصله، اگر وارد این مسائل نمیشه، فقط همینقدر باید بدانیم که هر چه هست به خواست و به اراده و به نیت ما برمیگرده. نیت، نیت صلاح باشه، از خدا این را بخوام نیت صلاح، چون نیت را هم خدا باید توفیق بده دیگه، نه با از اون ناییم بگیم خدا یا حالا که تو خود توفیق میدی نیتش هم تو بده، حالا اکرامو بل اتمام دیگه، همه نیت صلاح خودت بده، توفیق عمل هم خودت بده، رسیدن مطلوب هم از خودت باشه، همه چی، همه چی از خودت بده. اینجور که انسان واقعا تفویض کنه، اینجور خدا هم راه رو باز میکنه و چیز میکنه. چند شب پیش یه مسئله رو ما نقل کردیم، بعد تذکر داده شد که ظاهرا مسئله ناتمام مونده بود، راجع به کیفیت ادعیه ائمه و اولیاء خدا. من دیدم که بله مسئله میتونه که همینطور هست و از اون مطلب تمام نشد، که این البته بی ارتباط هم با اون مسئله امشب ما و اون فقرات فقراتی که فعلا درش هستیم بی ارتباط هم نیست، که این ائمه علیهم السلام که این دعاها رو دارن، امیرالمؤمنین و به خصوص سایر ائمه و به خصوص حضرت سجاد، در این دعای ابی حمزه و این مطالب را که می فهمن، خدایا همه از توست، خدایا خوبی ها از توست، خدایا بدی ها از ماست، خدایا توفیق از توست، خدایا گناه از ماست، من اون کسی هستم که برای عبادات و طاعات به مسامحه و مجامله گذروندم، سهلنگاری کردم، من اون کسی هستم که نسبت به اقبال به تو ادبار کردم و تو بر من اقبال کردی، من اون کسی هستم که کذا، گناهان انجام دادم، من اون کسی هستم. خیلی روایت چیزه به اصطلاح فقراتی که حضرت در اینجا میفهمن، واقعا فقرات تکندهنده ای هست. و در اون شب عرض شد که میفهمد انا الذی اعطیت علی المعاصی الکبیرة رشا. نمیدانم این کجای این در یک در فقراتش که انا الذی انا الذی داره اینطور میفرماید اللهم اینی کل ما قلت و قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیت که القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجات که اذا انا ناجیت مالی کل ما قلت و قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس توابین میبسی عرضت لی بلیتون ازالت قدمی و حالت بینی و بین خدمتی که سیدی لعلکه ان بابکه تردتنی و ان خدمتکه نحیتنی تا میاد به اصطلاح حضرت میان تا اینجا میفن انا الجاهل الذی علمته انا الضال الذی هدیته، من اون جاهلی هستم که تو مرا تعلیم کردی، من اون ضال و گم شدهی هستم که تو مرا هدایت کردی، و انا الوضیع الذی رفعته، من اون شخص پایینی هستم که تو مرا بالا آوردی، و انا الخائف الذی آمنته و تا میاد اینجا بعد میفرماید که انا صاحب الدواه العظما انا الذی علی سیده هیچ ترا، ما اون کسی هستم که بر سید خودش جرأت کرده، انا الذی اسیف جبار السما، ما اون کسی هستم که به جبار سما اسیان ورزیده، انا الذی اعطیت علی المعاصی الجلیل رشا، من اون کسی هستم که بر گناهان بزرگ رشوه دادم، انا الذی حین بشرت بها خرجت الیها اسعا، من اون کسی هستم که وقتی گناهی معاصی برای من پیش آمده سرعت کردم و اقدام کردم و اقبال کردم به سوی او، انا الذی امهلتنی فمر عویت و سفرت علیک فمر استحییت و عملت بالمعاصی فتعدیت و اسقطتنی من عینک فما بالی، هر کاری تو کردی من آمدم خلافش انجام دادم. این فقراتی که خب در دعای ابی حمزه حضرت میفرماید اینها چه معنا داره؟ ما هر چی به خودمون نگاه میکنیم ما معنای رو برای اینها نمیتونیم بفهمیم. آخر چطور ممکنه امام علیه السلام که به مقام عصمت رسیده اصلا سر امام سر طهارت شده، حقیقت و باطن امام طاهر از هر دنس و از هر نوع از هر تعلق به کثرت و غبار به کثرت باطن امام علیه السلام، چطور ممکنی همچین مطالبی رو حضرت بفرمایید؟ حالا ما اینطور هستیم، حتی اگر به یک دید نگاه بکنیم شاید بعضی بگن ما اینطور نیستیم، یعنی اگر مسئله عادی بخواد باشه شاید یکی بیاد بگه نه آقا ما تالا رشوه ندادیم، ما تا به حال حتی دروغ نگفتیم. میگن یه شخصی میخواست یه مسجدی درست کنه افراد رو همه رو جمع کرد، علما رو جمع کرد، البته این کارش کار صحیحی نبود ولی خب بالاخره حالا کرد دیگه این کار رو، علما رو جمع کرد و حجج اسلام نمیدونم آیات عظام همه رو جمع کرد، مردم میخواست کلنگ بزنه، گفت کلنگ این مسجد رو کسی باید بزنه که از زمان بلوغش تا الان نماز شبش ترک نشده باشه، هیچ که نیامد کلنگ بزنه، یعنی همین آیات عظام و حجج اسلام و سقط الاسلام ها و این ها و روحانیون و تجار و کسبه و غیر این ها همه عقب. بعد خودش آمد جلو کلنگ زد آمد. خب البته کار درست نیست، میخوای پوز بدی که ما چیز کردیم تو همون بری علی یه آبرویزی کرد از این همه جمعیت آمد رو چیز کردیم، و مسجدش هم هست در همین اطراف تهران معروف. نوشته در شعر حال این مسجدش که اینا چیز اینطور شد. درست شد؟ خب حالا یکی ممکنه بیاد بگه به خدا، بگه نه خدایا من نماز شب از اول بلوغ 15 سالگی تا الان خوندم، دروغم نیست دیگه، خونده دیگه، چیزی که خونده خونده. یا اینکه ممکنه شخصی بگه که من تاباها دروغ اصلا نگفتم، من اصلا تابا تو و راستن بگه تابا دروغ نگفته باشه. خب یعنی این از امام بالاتره. امام میگه که من رشوه دادم، من به معاصی اقدام کردم، من اون کسی هستم که میرم دنبال اسیان، میرم دنبال گناه میرم. امام شوخی داره، آمده با محالا مثلا جلوی بزرگی قرار گرفته، فرض کنی خدا قرار گرفته، معنا نداره حالا که شما جلوی خدا قرار گرفتی حرف بی ربط بزنی، حرف خلاف بزنی، ولو امام هم باشه نمیشه هم چه اصلی، چون حالا شما در قبال خدا قرار گرفتی باید کاری که نکردی بگی کردن. نماز نخوند، نماز نخوندی بگی خوندن. مثلا حضرت سجاد، حالا چون در قبال پروردگار شما قرار گرفتی و دارید با خدا راز و نیاز و مناجات میکنید، کاری رو که انجام ندادید بگید انجام دادم. این درسته؟ درسته نیست دیگه. امام سجاد دروغ گفته علیاذ بالله، دروغ نگفته. امام سجاد فرض کنید که تاوهات سرقت کرده، علیاذ بالله، امام سجاد کاری که نکرده. پس چرا میگه کردم؟ چرا میگه میکنم؟ چرا میگه حالم اینه؟ بالاخره یه مسئله ایست. بعضی ها اینطور آمدن و توجیه میکنن، میگن که اینها را برای تعلیم ما گفته حضرت، برای اینکه به ما یاد بده. این بابا اون گریه هایی که از تو چشمش در میاد، اون گریه ها چی چیه؟ اون حالت سقه و قشی که برای حضرت پیدا میشه چیه؟ اونم برای تعلیم ماست. یعنی تمام این دعاهایی که حضرات معصومین آمدن گفتن، همه آمدن این نعوذ بالله نعوذ بالله آمدن فیلم درست کنن، آمدن فیلم بسازن به ما یاد بدن اینجوری. تازه یادم میخوام بدن، خب مگه ما رشوه میدیم؟ مگه ما فرض بکنیم با مثال اقدام بر خیلی از ما اقدام بر معاصی شاید نکرده باشه؟ که نمیشه که فرض بکنید که حضرت یک کیفیتی بیاد یاد بده که اون کیفیت فرض کنید که برای هر کسی. بله این دعا به درد کسی میخوره که سر گردنه باشه، روزی دوتا قافله رو بزنه، نمیدونم فرض کنید که روزی چیکار بکنه، خب این دعا به درد اون میخوره. انا لذی فعلت کذا، انا لذی فعلت کذا، مالو بردم زدم، فرض کنید بیخانمان کردم، چه کردم، به درد اون میخوره. اما خب به درد افراد حتی صالح المؤمن، این افرادی که خب صلاحیت و اینها دارن، این که دعا که برای اونها که بیشی ها نیست. بله پس این هم نمیتوانه باشه. از اون طرف کلام کلام امام سجاده، به کلام امام سجاد رو هم نمیشه انسان لغو و بیهوده از کنارش بگذره. بعضی آمدن میگن که ما اصلا نمیدانیم، خودتون راحت کردن، ما نمیدانیم اینا برای چی گفتن. خیلی ها هستن، من در یه مجلسی بودم، خیلی از آیان بودن، اتفاقا همین مسئله سوال شد. بعضی آمده گفت آما نمیدانیم امام برای چی گفته است، گفتن بخوان میخوانیم. خب این یه قسم رفع مسئولیته، ولی در واقع مشکل باز به حال خودش باقی میمانه. عرض کنم حضور تو کنش که به نظر میرسه راجع به این مسائل این است که مقداریش رو اون شب عرض کردیم، این است که حل مطلب به تعلق انسان و تعلق نفس به خود و به اعضا و جوارح و افعال و صفات خوده. ما یک تعلق داریم به خودمون و تعلق داریم به اعضاء خودمون و تعلق داریم به اون جوارح خودمون و اون اعضاء و اون جوارح را واقعا از خود میبینیم و اون چرا که به او تعلق داریم در ملک خود مشاهده میکنیم. پس این دست من اگر اینجاست، اگر یک کسی بیاد انگشت ما را بگیره یه خود فشار بده، میگم آقا چرا انگشت من رو فشار داری میدی؟ دردم آمد. میگه انگشت شما، شما که نیستی. من دارم انگشت رو فشار میگم. بالاخره تا وقتی من به این بدن تعلق دارم، این دست و انگشت و سایر مسائل به من مربوط. بله این پا از منه، شما نمیتونی بیا حالا فرض بکنی که به این پا رو قطع کنید. این دست از منه، شما نمیتونی فرض کنید استخوانش رو بیاید فرض کنید که بشکنید. بله این حالا مربوط به چرا؟ چون نفس به این بدن تعلق داره و واقعا این بدن را از خود میبیند و تجاوز به حریم بدن را تجاوز به خود میبینه. پس یه کسی یه سوزن بیاد بزن میگه آقا چیکار داری میکنی؟ خودت بزن. چرا داری به من داری میزنی؟ میگه آقا من با شما کاری ندارم، شما یه زیدی هستی، یه نفسی داری، اون نفس شما مجرد است، مجردون عن المواد و من المدعات و نفقت و فیه من روی، این خاک است و آب است و از بین میرود و فلان میشود. این حرفا ما همون سوزن ازش میگیریم، بیا میکنیم بگیم این بدن است، این خاک است. شما نفست مجرده، ملکوتی است، یکی دیگه ابدا ناراحت نمیشه. اینا را میگن لهیونیسم در فلسفه اگزیستانسیالیسم. یک عده‌ای هستن که اینا اصلا پوچگرا هستن، میگن اصلا هیچی وجود خارجی نداره. حالا این دیگه بحثش، اینها رو یکی از راه‌هاش این است که آدم یه سیخ بهشون فرو کنه. آخ چی بود؟ میگه سیخ چیه؟ تو کی هستی؟ سیخ چیه؟ درد چیه؟ این حرفا چیه؟ التفات کردی این سیخ خیلی کارسازه. این میخ و سیخ و اینها خیلی کارسازه، خوب آدم رو حالی میکنه، خوب آدم رو متوجه میکنه. ها طرف بهش میخ نرفته شعار میده، همین که میخ رفت آخ، آخش برآمد. چرا آخ میکنی؟ تا چیز مهم تو که تا حالا این چیزا رو میگفتی، این حرفا رو میزدی، ها این سیخ خلاصه خیلی مفیده دیگه. حالا این در صور مختلف خصوصیات خدا هم از این سیخ ها زیاد داره، ها میخ داره، سیخ داره، سوزن داره، میخای بزرگ داره برای هر کسی و هر جایی. خلاصه اون نوع خاصش رو به کار میبره. اینها میخای خداست برای هر کی، برای هممون گذاشته ها، تو آب نمک خاطر لا مفر منه الا الی، برای همم. این چیه؟ این تعلقه، تعلق به بدن اقتضا می کند مالکیت بدن را، این که بدن مالک باشه. همینطور یه قدری از بدن فاصله بگیریم، لباس انسان، اموال انسان، ملک انسان، باغ انسان، ماشین انسان، زن انسان، بچه انسان، شریک انسان یه قدری دورتر، رفیق انسان، همینطور اینها یک خصوصیاتی است که این خصوصیات تعلق به انسان، همین که انسان یک تعلقی پیدا میکنه به یک شیء، او را از آن خود میبینه. وقتی که انسان لباس میپوشد، این لباس را از خود میبیند، خود را مالک بر این لباس احساس میکنه. اگر تو خیابون بیان لباس آدم در بیارن، انسان چیکار میکنه؟ معارضه میکنه، مبارزه میکنه، یا به لباس من چیکار داری؟ اگر کسی فرض کنید که حتی دورتر رفیق انسان بخواد شخصی به رفیق انسان تعرض کنه، انسان میره دفاع میکنه، چون رفیق را از خود میبینه و دفاع رو. این تعلق اقتضای اختصاص را می کند. اختصاص ملزوم تعلق است. تعلق اگر این تعلق نباشه، اگر این تعلق نباشه، این اختصاص هم نیست. انسان لباس رو در میاره میندازه کنار خیابان، اعراض میکنه. اعراض یعنی انسان تعلق خودش را از اون شی قطع میکنه، این اعراض. وقتی که اعراض کرد، اون وقت برای دیگرانم شرع مباح میکند که این را برداره. انسان اعراض میکنه. بین لغته و بین اعراض فرق این است که ممکن است در لغته انسان و اون مالک اعراض از اون شی نکنه. لذا میگن لغته را باید نگه داشت و خصوصیاتی که حالا داره این حالات، خب شرایطی فرق میکنه. ولی در مسئله اعراض این است که اصلا دیگه انسان اصلا نمیخواد. فرض کن از جیبش یه 100 تومن در میاره میندازه کنار خیابان و میره. همه هم میبینن این 100 تومن انداخت و رفت خودشم. این یعنی چی؟ اعراض کرد. یا اینکه فرض کنی که مثال کسی باقی داره، باقش هم در معرضه، میوهش رو میاد میچینه، انارها رو میچینه، یه مقداری از این انارها بالای درخت میمونه، اینو میگن اعراض. شما میتونید بگید فرض کنید انارا رو بخورید، چون شخص دیگه اعراض کرده، دیگه چشمش دنبال این انارهایی که الان به درخت نیست. یا سابق باری نبود، الان هم هست در این دهات و این زمینهای زراعتی. اینها میان فرض کن کدو، بادمجان، گوجه فرنگی، این چیزایی که میکارن، میان یه روزی این محصول خودشون رو همه را چیز بود بر میدارن، وقتی یه مقداری تو هر بوته یکی مثلا کوچیک بزرگ چی کدوی بادمجونی چیزی باقی میمونه، وقتی عصر که میشه اعلان میکنن دیگه هر کی بخواد بیاد بیاد، اینو میگن چی؟ اعراض. بچه ها میریزن توی این مزرعه و مثلا بادمجونای اینقدی، کدوهای اینقدی کوچیک بزرگ و از چشمشون در میره. اینا همه خوردنش حلاله، اشکال نداره، چون صاحب زمین و صاحب ملک اعراض کرده، این اشکال نداره. این تعلقی که انسان نسبت به خصوصیات و اطرافیان دارد، این مقتضی است که انسان نسبت به خودش و اعضا و افعالش در افعال و اون چرا که از او به وجود میاد به خودش نسبت میده. الان من دارم صحبت میکنم، این صحبت عبارت است از حرکاتی که در زبان من و بر دهان من این حرکات به وجود آمده و این حرکات معلول تصمیم گیری های مغز است که کیفیت حرکت را و اون فرکانس های عصبی را که اون مغز میده به سلسله اعصاب زبان. یعنی چقدر سریعه؟ همین که من میگم چقدر سریعه، چرا به جای چه په نگفتم؟ اون فرکانسی که مغز فرستاده برای عصب زبان، زبان را آمده چه به اینجای دهان فرض کنید که قرار داده، قدر بین فرض کنید که سب و اینا و همینطور. پس بدون چه عجایبی هست که همینطور ما اون فکر قبلا در مغز میاد و در ذهن میاد، بر اساس اون مغز سریعا داره همینطور فرکانس برای این عصب حلق و گلو و دهان و دندانها و فک و زبان داره. تا بالا این مسئله فکر کردی؟ همینطور داره میفرسته و بر اساس اون مفهومی که قبلا در ذهن نقش بسته، زبان هم اون مفهوم را به صورت ظاهر بیرون میاره. اینو میگن کلام لفظی. اون چرا که در نفس داریم میگن کلام نفسی. اون مفهوم کلام نفسی است و بر اساس اون کلام نفسی زبان داره همینطور بالا پایین جلو عقب سریع همینطوری به نوک دندان، به سقف، به حروفات حلق، نمیدونم به صاد، زاد. پیغمبر فرمودن انا افصح من تکلم بالذات، میگن اون شخصی که صدای ذات را خوب ادا کنه اون از نظر عربیت و فصاحت اینا از همه چیزتره. ذات خیلی مشکله. این کنار زبان باید به این کرسی بالا بخوره، متا مماس بشه، همچین نه این که کاملا بخوره. ذات یعنی کم جده با ذهن فرق میکنه که باید اون رین زبان در وسط قرار بگیره و بین فک بالا و فک پایین در اونجا بتونه ادا بکنه. دوست تمام اینها مال اون کیفیت جهتگیری است که اون سلسله اعصاب میاد به زبان و حلق و اینها همه رو میاد از این طریق بروز میده و میاد تو. اینها همه چیه؟ این صحبت الان مال منه. من میگم من این حرف را زدم، من این کار را انجام دادم، این نماز را من خوندم، این انفاق را من کردم و واقعا هم کردم. خب دست انسان میکنه در جیبش 5 تومن به فقیری میده. خب این انفاقی که الان داره میکنه این منسوب چیه؟ منسوب به خودشه و صحیح هم هست. حالا یه سوال از شما میکنم. اگر یه شخصی فرض کنید که یک تجارت خانه‌ای دارد یا یه عبدی، در سابق عبد بودن دیگه، اصلا خب پس حالا خدمتکار منزل، خدمتکار منزلی، اون شخصی که در منزل است به 100 تومن میده یا فرض کنید که یک غذا میده و میگه این غذا رو بعد در منزل فلانی بده به اون شخص. خب آیا خدمتکار میتونه بیاد بگه من این غذا رو دادم؟ واقعا این حرف رو میزنه؟ یا این که اگر فرض کنید که صاحب این بیت، صاحب این منزل بیاد فرض بکنید که 1000 تومن به خدمتکار بده، بگه این 1000 تومن را ببر در منزل فلانی و به اون شخص بده بیا، آیا در وقتی که خدمتکار این پول را میگیرد در دستش نگه میدارد و حرکت میکنه و میاد و به اون منزل میرسه و به اون منزل هست، در طول این مسیر هیچ با خودش فکر کرده این 1000 تومن را من دارم میدم به او؟ نه. از کی میبینه؟ از صاحب البیت میبینه. فقط خودش را یک واسطه میبینه، نه بیشتر. لذا اگر سوال کردن که بهش گفتن که به به عجب آدم خوبی داری، 1000 تومن میدی، میگه من 1000 تومن ندادم، صاحب البیت داده، به من چه مربوطه؟ چرا؟ چون بین خودش و بین این 1000 تومن تعلق نمیبینه. اگه تعلق میدید میگه من دادم، انا المنفق، انا الجواد، انا المعطی، ولی چون تعلق میبینه میگه انا الواسطه، انا الوکیل، انا الخادم. بله، چون تعلق نمیبینه. معطی صاحب البیت، جواب صاحب البیت، بخشنده و منفق صاحب البیت. و واقعا اینطوره دیگه، این یک واقعیت داره دیگه. کسی که در تجارت خانه است، اون شخصی که صاحب اون حجره است میاد و اون دفتر را دستش میسپره، یک ماه میره مسافرت. این خرید و فروشی که میکنه آیا خودش خرید و فروش میکنه واقعا در خودش یا نه؟ از طرف وکالتن، از طرف او این انجام میده. پس این درست شد که آن چه که موجب می شود انسان افعال را به خود نسبت بدهد، تمام اینها برگشتش به تعلق انسان است به افعال. چون انسان به این فعل تعلق دارد، چون انسان به نفس خودش تعلق دارد و به بدن خودش تعلق دارد و به اعضا و جباره تعلق دارد و به افعال تعلق دارد، لذا افعال را هم این به خودش میاد نسبت میده، افعال را به خودش نسبت میده. حالا اگر انسان تعلق نداشت، همونطوری که مثال زدم، اون افعال را واقعا به صاحب الفعل، به اون معطی، به صاحب الفعل، اون اصلی، به اون تعلق نسبت میده. ما این عباداتی را که انجام میدهیم، این عبادات را به خود نسبت میدیم، میگیم خدایا ما برخواستیم و برای تو نماز خوندیم. خب دروغ هم نگفتیم، ما بلند شدیم نماز خوندیم دیگه. خدایا ما روزه گرفتیم، خدایا ما حج انجام دادیم، خدایا ما جهاد کردیم، خدایا ما انفاق کردیم. چون میبینیم واقعا این کار انجام دادی، واقعا این کار کردی. امام علیه السلام میگه خدایا تو انفاق کردی، خدایا تو حج به جا آوردی، خدایا تو عبادت کردی، خدایا تو انفاق کردی. چه فرقی است بین امام و بین ما؟ چه فرقی در اینجا هست؟ ما میگیم ما این کار رو کردیم، او میگوید تو این کار رو کردی. مسئله به خاطر اینه وقتی که یک شخص از مقام نفس عبور میکنه و اون تعلقات نفس را به بدن و به صفات و به افعال، اون تعلقات قطع میشه و هیچ تعلقی بین خود و بین وجود خود و افعال خود و صفات خود نمیبیند و فقط و فقط در عالم وجود یک حقیقت مشاهده میکند، دیگه در اونجا برای خود وجودی نمی بیند که اون وجود عبادت کند، اون وجود نماز بخواند، اون وجود انفاق کنه، اون وجود حج به جا بیاره. او میگوید وجود من از اوست، پس افعال من به طریق اولا باید از او باشه. عبادتی را که من انجام میدهم، اون عبادت به طریق اولا باید از او باشه. چرا؟ چون وقتی که اصل وجود از اوست، پس صفات و ذهنیات و افعال و اراده و مشیت و خصوصیات به طریق اولا باید اون تابع اون وجود از او باشه. اینطور نیست. وقتی که اصل حقیقت انسان ربط محض است، آثاری که مترتب بر این ربط محض است، چطور اون آثار آثار استقلالی باشه؟ اون آثار غنا ذاتی داشته باشه؟ اون آثار مستغنی رضات باشه؟ اصل وجود از اوست، آثار که دیگه هیچ. اصل حقیقت انسان از اوست، اون افعالی که از انسان سر میزند که دیگر هیچ، او که دیگه همه هیچ در هیچه. پس بنابراین امام علیه السلام و ولیی که از نفس گذشته است، او هیچ نوع فعلی را از خود نمی بیند تا این که بخواد به خود منتسب کنه. و این مطلبی را که خدمت رو عرض میکنم شوخی نیست دا که بخواد عرض کردن حاضر حضرت سجاد بخواد حالا در قبال خدا ایستاده دستشان گذاشته و سینهش میخواد تکریم کنه. نه، جدن داره این حرف رو حضرت میزنه. شما الان جدن این نور را میبینید، نور را میبینید، درست شد؟ خب به صاحبانه میگید آقا چراغ روشنه. حالا یه وقتی فرض بکنید که قضیه سلطان محموده، آقا سلطان محمود این چیز رو گرفت، ابو ریحان بیرونی بیچاره دنبال چند تا فرستاد، یکی دنبال ابن سینا بود، یکی دنبال ابو ریحان بیرونی بود و یکی هم دنبال سه تا بودن هم. بله، یکیشون فوت کرد تو همون چیزی حرفا. ابن سینا ابو ریحان رو خلاصه گرفت و بسیار دستی پیدا کرد آوردن. خب بگو ببینم، شنیدم تو زایچه میاندازی، نمیدونم کارهای انجام میدی، طالع میبینی، از آینده خبر میدی، نفوس را میخونی، اطلاعی بر غیب داری. گفت نه اعلی حضرت، ما همچین چیزایی نمیگن، به ما میبندن. شروع کرد دستش لرزیدن و گفت نه من شنیدم، یالا بیا بگو ببینم، بیا بگو. گفت خیلی، حالا که میخوان امتحان کنی بیاد امتحان کن. گفت من میخوام از یکی از این درهای قصر خارج بشم. قصر سلطان محمود چند تا در داشت. تو بگو من از کدام در میخوام خارج شم. این یه فکری کرد و یه خطوطی رسم کرد و یه چند تا حرف نوشت، این حرفا. بعد یه چیزی نوشت و گذاشت زیر دوشنگ. گفت نوشتم. سلطان محمود خب حالا بهت نشون میدم که شما هیچی بلد نیستین و همش دروغه. گفت یه قسمت دیوار رو شکافتن، از اونجا خارج شد. وقتی که در آوردن گفت از هیچ کدام از درها خارج نخواهد شد. زل قسمت غربی قصر را می شکافد، از اونجا خارج می شد. گفت بندازید یه شما تو زندان، آبروی من رو برد. زمان عمر هم همین بود، عمر ابوبکر بندازید. 8 ماه در زندان بود، کتک مفصلی هم خورد، هر روز نوشه جان می ده. دیگه اینقدر رفتن شفیع آوردن فلان، جناب سلطان عفو بفرمایند، غلط کرده، توبه کرده، 25 خورده، نمیدونم فلان، از این چیزها خلاص آوردن. تا اینکه هیچ آوردنش بیچاره سلطان. سلطان گفت ها چی شد؟ بگو بینم هنوز بلدی؟ چیزی یاد گرفتی در این مدت؟ گفت بله قربان، من اصلاح شده، مسئلم حل شده. و چیه؟ گفت اراده اراده سلطان است. من به هیچی نمیفهمم. و احسنت، آفرین، اگر این از اول میفهمیدی 8 ماه تو زندان نبودی. درست شد. حالا بحثی اینه، اراده اراده سلطانه. حالا یه وقتی نه، از یه شخصی میترسیم، فرض کنید که حالا ما تو از آقای دکتر زیادی میترسیم، حالا فرض میکنیم هی چراغ میگیم آقا چراغ چرا روشن نیست؟ میگه مگه چشم نداره ببینی روشنه؟ میگه بله درسته، از میشود که به جای 100-500 هم بات داره برق میده فلان. چرا؟ چون نیاز داریم، احتیاج داریم، چراغ 100 هم 500 میکنیم براش. میگه نه آقا داره 5000 وات هم برق میده، چشامون هم زد. میگه آه احسن، این خوبه، این خوبه، دکتر بله درسته. حضرت سجاد که نیامده جلوی خدا این بازی ها رو در بیاره، این کارا رو که نمیخواد بکنه، واقعا حضرت سجاد داره این حرف ها را میزنه، نه به خاطر این که حالا جلوی خدا تواضع کنه، نه، حضرت سجاد وجودش حقیقت محض، تواضع راه نداره، خاطر مصالحی، به خاطر منافع جور دیگری جلوه میدیم، غلط رو داره میبینه، میره میگه سر سلطان سلامت باد، مملکت در امن و امان، همه داغوی حضرت ظل الله هستن، بابا هم دارن به هم میریزن، داغون شد، نه خیلی سر سلطان سلامت باد، و در زمان سابق شاه و یعفه یعفه رو میزدن، اونم خوش بود به اینکه بله مملکت امان، و یه مرتبه دید اه تمام خونه ها داره شب ازش الله اکبر میره بالا، و این بود مملکتی که امن و امان بود. بیچاره دیر فهمید، دیر فهمید، شاید اگه زود میفهمید کار به اینجا نمیذاشت بکشه، دیر فهمید. خلاصه این دوروبری ها میان آدم و دنیا آخرت رو از آدم میگیرن، حواستون باید باشه. این مسئله چیه؟ اینا همش تواضعه، ولی امام سجاد علیه السلام تواضع تو کارش نیست. امام سجاد حق را میبیند، وجودش حقه، حق همین است که داره میگه، نه اینکه مسئله تواضعه، حق همین است که داره حضرت بیان میکنه، داره حق را میکنه. چون داره حق را بیان میکنه اشکم از چشماش میاد، چون داره حق را بیان می کند خودش هم اینطور دستخوش انقلاب و تغییرات داره قرار می گیره. اگه تواضع باشه، تواضع که این حرفا رو نداره، مخلص سرکاریم، چاکرتون هم هستیم، فلان حرفا، خیلی خوب. چون حق را می بیند صعقه می زند و به حالت غش به روی زمین می افته. چون حق را می بیند این گریه ها و این فریاد ها و ناله ها از او داره بلند میشه، چون داره حق را میبینه. حالا اون حق چیه که داره میبینه؟ گیر ما اونجاست. چه دارد میبیند که امام سجاد داره میگه من معاصی را انجام دادم، من اقبال بر معاصی کردم. چی داره حضرت میبینه؟ اون چرا که او میبیند این انحساره تمام عالم وجود و تمام تعینات و تمام تقیدات، انحصار به پروردگار رو داره میبینه، که اون چه در عالم وجود از موجودات، از وجودات، از آثار، از صفات، از ظهورات داره تحقق پیدا میکنه، همه مستند به اوست، مستند به این نیست، همه رو داره از او میبینه و درست هم میبینه، واقعیتش هم همینه. روشو وجود خودش رو نگاه میکنه، میبینه از اوست. یه شخصی آمده بود در مشهد، از همین افرادی که اهل ولایت و فلان و روزه و شبای جمعه روزه و آبگوشت و حرفایت مثلا، نمیدونم فوت کرده حالا یا فوت نکرده، حالا کل حال پیرمردی بود آمده بود، یکی از این رفقا ایشونو آورده بود پیش مرحوم آقا که مثلا مرحوم آقا هم ایشونو ببینن. واقعا ما مثل که خیلی کم داریم که مرحوم آقا اونم ببینن و شاید استفاده هم بکنن و این که میگن واقعیت داره ها. بالاخره وایلا به تو چه ربطی داره آمده مرشد اومده بزرگ و میخوام ایشونم بیارم پیش مرحوم آقا، پیش آقا. یه خود بهش خندیدیم و گفتم چه وقت آقا رو بیخود با بردن اینا شما میگید. خلاصه از حرف ما خیلی خوشش نمید ولی برد. بعد شنیدم دعوا شد آمده پیش مرحوم آقا، میگوید پیش مرحوم آقا ائمه علیهم السلام هیچ وقت احتیاج به وضو ندارم. مردی که تو مگه مجتهدی؟ هر رزبه تشخیص نمیده، فقط یه عرقچین گذاشته سرش، یه قبای بلند، شبای جمعه خونش روزه، داره فتوا صادر میکنه. ائمه علیهم السلام وجودشون طهارت محض است، هیچ وقت وضو نمیکنه. نه خیر، آقا فرمودن اونها هم محدث میشوند و نیاز به وضو دارند. اولیش نشد، یه خود گذشت و بعد گفت که الحمدلله به فضل خدا به مرتبه ای رسیدم که دیگر گناه از من سر نمیزند. آقا فرمودن همین که احساس میکنی از تو گناه سر نمیزد بالاترین معاصی است. خیلی کار خراب که بلند شد رفت با همون آقای کذایی که باهاش آمده بود. چی؟ الحمدلله به رتبه ای رسیدم که احساس میکنم گناه از من سر نمیزن. چی داری میگی جوجه؟ تو چی همچین چیزی رو به تو داده؟ تو عرضه نداری گناه بکنی که حالا گناه از سر نمیزنه؟ گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریز و نرگردی به پیری میشود پرهیزکار. تو هم ازت بر نمیاد، کسی نیگاه به تو نمی کنی که های بخواه بری فلان کار بکنی. تمام این دو کلک و دوزو کلک شیطانه. تو بخوای گناه بکنی دیگه شب مجلس روزه نمیتونی بند بندازی، تو بخوای مجالس روزت خودتو نگه داشتی خیال کردی نمیشناسمه؟ تو به خاطر این که مریدا داره جمع بشن داره خودت حساب قرار دادی و سری تو پایی میدوزی تو روزه امام زمان گریه و جیغت بالا. این چند تا مورد ازت بگیرم ببین چیکار میکنی، حرفا چیه داری میزنی؟ من به مرتبه ای رسیدم که البته میگه به فضل خدا، فضل خودش هم دروغه را اله، به فضل خدا به مرتبه ای رسیدم که احساس میکنم گناهی از من سر نمیزنه. ایشون فرمودن همین که این احساس در وجود توست بالاترین معاصی است. چه تو این را از خودت داری میبینی؟ امام سجاد درست عکس این آقای پیرمرد، او داره میگه به فضل خدا از من گناه سر نمیزنه، حضرت میفرماد اصلا از من گناه سر میزنه. دیدید که در امیر عدل بگه ما معصومی؟ البته خب در مقام احتجاج امامت این حرفا رو زدم، بایدم بزنم، امام باید خودش به مردم نشون بده. اما بین خودش و بین خدا چی؟ خدا یا ما امام هستیم. خدا میگه اه چی شد من تو رو امام کردم، حالا داری به من میگی حرفو به من برمیگردونی؟ این امام جلوی مردم که میرسه میگه سلونی قبلا تفقدونی فعنی به طرق سما اعلام میکن به طرق از تا روز قیامت از من بپرسید امیر المؤمنین میگه جوابتونو میدن. اما وقتی خودش میره تو نخلستان با خدا دعا میکنه این حرفای حضرت سجاد رو میزنه. چرا؟ اونو باید برای مردم بگه، چون میخواد امامت خودش رو میخواد ثابت کنه، مردم منحرف نشن. اما وقتی که خودش داره با خدا خلوت میکنه چی؟ اونجا حقیقت رو میگه، اونم حقیقته، منتها دو ظهور مختلف داره. اینجا میاد این حرف رو میزنه، میگه خدا یا من امامتم از کجا آوردم؟ اگر تو ندادی پس من کیم بدون امام؟ دو تا چهار. خدا یا این عبادتی که دارم الان انجام میدم توفیقشو کی داد؟ تو دادی. اگر تو توفیق نمیدادی من چی بودم؟ تو کاواره بودم. ولی یا نه اب نداره، مسئله نیست، ما بگیم ائمه راضیه. خدایا این حجی که الان من دارم انجام میدم با پای پیاده، امام مجتبی علیه السلام 25 حج با پای پیاده از مدینه انجام داد تا مکه، کی داره منو میکشونه جز تو؟ کسی دیگری هست؟ نه. اگر من حج جان کجا میرفتم؟ سان فرانسیسکو. باوشنا میرفتم اونجا. بعد دیگه مسافرت مسافرت. 3 ساعت این میگیره، 3 ساعت هم اون میگیره. آدم به جای که این ورداره شروع کنه اون رفت. خدایا این انفاقی که الان من دارم میکنم تو توفیق دادی یا ندادی؟ توفیقشو تو دادی. اگه تو توفیقشو نمیدادی من این پول کجا صرف میکردم؟ در مسائل دیگه و معاصی دیگه. پس امام اونجا داره راست میگه، اونجا هم راست میگه، هر دوش، هر دوش راسته. هم این که میگه من امامم و واجب و طاعه هستم و محبت ما جنت است و بغض ما نار، اون درست 100% صحیح. هم اونجایی که میگه خدایا همه چیز از توست، اونم درست 100% صحیح. چرا؟ چرا اون حرفو میزنه؟ به جهت این که وقتی نگاه به او میکند و به خصوصیات او نگاه میکنه، میبینه هرچه داره از اوست. حالا که هرچه داره از اوست، در مقام مناجات با خدا چیزهای مربوط او رو به خودش نسبت بده که نمیشه. خدایا من دارم عبادت تو رو میکنم. خدا میگه توفیقشو من به تو دادم، تو داری به روی من میکشی؟ خدایا من دارم انفاق میکنم، امروز از منزل آمدم به فقیر انفاق کردم. خدا گفت اون فقیر کی سر راه تو قرار داد؟ داری منت چی سر من میذاری؟ ما داریم میگیم. خدا یا این عمل خیر الان من انجام دادم. خدا گفت این فکر تو ذهن تو انداخت، خودت انداختی یا من انداختم؟ درست شد؟ راه ها رو کی برای تو ترسیم کرد که تو رو به اینجا برسونه؟ آدم چی میشه؟ خل صلاح میشه. پس نه عبادتی انجام دادم، نه حجی انجام دادم، نه انفاقی که کردم، نه طاعتی انجام دادم. تمام اینها چی؟ خلع صلاح. تو حج انجام دادی، تو انفاق کردی، تو عبادت کردی، تو توفیقشو دادی. اما من چی؟ لولا توفیق تو شرب خمر میکنم، سرقت میکنم، گناه میکنم. تمام این چیزا مربوط چی میشه؟ مربوط من میشه. اینجاست کلام مرحوم آقای حداد. ایشان می‌فرمودند وقتی که به او نگاه می‌کنم می‌بینم یک کلامم با 4000 معجزه، 4000 معجزه با یکی از کلام ما برابری نمی‌کنه. و وقتی به خود نگاه می‌کنم می‌بینم بدترین خلائق خدا در روی زمینم. این چیه؟ این همین دیگه. الهی چون در تو می نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر. مناجات خواجه عبدالله خوندید یا نه؟ چه خوندید؟ و چون به خود می نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر. یعنی وقتی نگاه انسان به او میکنه میبینه از اونجا هرچی از خیرات، توفیق، عبادات از می شود که بهجت، بهاء، نور، هر چه هست داره از اونجا، چه از اونجا میاد. از پایین که بخواد نگاه بکنه میبینه ظلمت، کدورت، ابتعاد، گناه فلان. خب حالا اگر کسی بخواد در قبال خدا بیسته و بخواد با خدا مناجات کنه، بگه خدایا تو کی هستی من کی هستم، بعد عبادت خود شروع خدا بکشه، درسته؟ حالا امام هم باشه، ما که هیچ اصلا حرفش هم نزنیم، امام هم باشه، امام که بهتر از ما میتونه قضیه رو. امام وقتی در مقام مناجات با خدا قرار بگیره، بگه خدایا من شق القمر کردم، خدایا من شمس رو برگردوندم، خدایا من دقت در قلعه خیبر رو بر یک دسته برداشتن، 40 نفر فقط میرستن و بازش میکردن. همین ما قلعت و باب الخیبر بالقوت البشریه. حضرت میفهمن من در خیبر رو با قوت بشریه نکندم، در خیبر رو مثل پر کاه برداشت امیر المومنی کن گذاشت رو سرش، مردم اومدن رد شدن از اون خندق رد شدن. حالا بیاد این به خدا بگه خدایا من در خیبر رو من کندم، خدا میگه چی؟ میخنده. خدایا من اون کسی هستم که شبها تا صبح در نخلستان برای تو مناجات میکنم. درست امیر المومنین بیاد با خدا اینجور حرف بزنه یا نه؟ بگه خدایا تو مولایی من عبدم. اینجوری باید بگه، تو غنی هستی الهی، انت الغنی و انا الفقیر، فهل یرحم الفقیر الا الغنی. یعنی شبها که میخوندم اینجوری بیاد بگه. حالا کدوم ما میگیم امیر المومنین چقدر تواضع داشت؟ نه آقا تواضع نیست، واقعیته. امیرالمؤمنین علیه السلام وجودی برای خودش دیگه نمیبینه، همه وجود را وجود پروردگار میبینه و خود را صرفا ول و ربط محض میبیند و اصلا وجودی دیگه برای خودش احساس نمیکنه. لذا در مقام مناجات به خدا چی باید بگه؟ بگه خدا یا ظلمت از ماست، نور از توه، براستم هست. حالا این امیر المؤمنین و این حضرت سجاد که این طور شدن، این میشه امام، نه کسی دیگه. ما 100 سالم امام نمیشیم. چرا؟ چون ما به خودمون میبندیم. خدا میگه خیلی خوب تا به خودت میبندی باش. این حضرت سجاد که این کیفیت نگاه میکنه و همه هستی را داره در اون میبینه و همه خوبی ها رو داره در او مشاهده میکنه و به اندازه ذره مثقالی نمیخواد از اون واقعیت دامن کبریاییت او آلوده بشه و داره همه را به خود نسبت میده، بدی را به خود نسبت میده، گناه را به خود نسبت میده. میگه من اینم، من اینم که اگر توفیق تو نباشه رشوه میدم. یعنی من حضرت سجاد با توفیق تو سجاد شدم و امام بر خلق شدم و مفترز الطاعه و حب من جنت و بغض من نار است. حضرت سجاد داره به خدا میگه، میگه این حضرت سجادی رو تو دادی ولی خود من به علاوه جهت چیم؟ یاده معمولی هم تو فردی هستم که اصلا حساب نده، گناه نده و راستم هست و درست. چون حضرت سجاد وجود را منحصر در پروردگار میبیند، لذا چیست؟ مسائل را هر کدام در جای خودش قرار میده. خوبی مال او، بدی مال او. ما چون وجود را از خود میبینیم، حالا ما اینقدر انصاف هم نداریم نس نس کنیم بگیم خدایا اینی که ما داریم ما کردیم، نه همون هیچ تنازل هم نمی کنیم، نه خیلی ما انجام دادیم، ما فقط ولی تو هم به ما توفیق هم دادیم، اینقدر هم ما چیز نیستیم. ما میگیم نه خیلی این حرفا چیه، ما خوبی‌ها رو ما انجام دادیم. وقتی به جایی که لنگ میزنیم میان پیش آدم، آقا چه شده است اینجا لنگ زده این، آقا چه شده است اونجور شده، آقا چه شده نمیدونم فلان جا موفق نشدیم، در حالی که اصل قضیه اونه، اصل قضیه عدم توفیق، چه شده نداره. اگر توفیق پیدا کردی بعد سوال بکنی تو چی شده؟ توفیق پیدا کردن نماز خوندن، چی شدن؟ توفیق پیدا کردن انفاق کردن. این طرفو بعد همیشه آدم ببینه، برای اون طرف طبیعیه، چه شده از نداره، باید بشود چه شود نداره. سر تا پای ما گناهه، سر تا پای ما عصیانه، سر تا پای ما معصیته. یه دفعه اگر برنش نماز خونی برو تو فکر برای چی برنش شدی، یه دفعه اگر انفاق کردی برو تو فکر چی شده انفاق کردی. ما خوبیا رو به خود نسبت میدیم، همین که یک لغزش رو چیزی پیدا میشه اونجا میگیم ها چی شده، ما نمیباید این لغزش را بکنیم. بی خود کرده خدا آمده مسبب الاسباب جوری سبب را قرار داده ما را به لغزش بندازه. بریم گفهش رو بگیریم، حقمون رو مطالبه کنیم. این نمیشه اینجور، اینجور اگر باشیم کلامون پس مرکز آجو. ما باید بیایم روش حضرت سجاد رو در پیش بگیریم. اون شهود حضرت رو که نداریم، بشینیم فکر کنیم، خودمون رو بزنیم، هی بچسبونیم، هی تأمل کنیم، هی به اون را، بلکه یواش 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 اون دست عنایت حضرت سجاد دست ما رو بگیره و خلاصه بزنه و آتش بیاندازه بر خرقه و بر هر چه سالوس و نفاق و وجود و همه رو بزن و بسوزن و از خاکسترش اون حقیقت وجود انسان چیه طلوع کنه انشاءالله. امیدواریم که همیشه بالاخره ماه رمضان تمام شد و حالا انشاءالله فردا شب نمیدانیم هست یا نیست دیگه، علی کل حال اگر نبود ثابت نشد که خب مجلس رو داریم، جلسه رو داریم ادامه میدیم، اگر هم بود که دیگه انشاءالله دیگه برای توفیقمون دیگه برای سال بعد و سالهای بعد اگر توفیق باشه دیگه علی کل حال. امیدواریم که این ماه را گرچه به تعلیم خودشون و به کیفیت بیان خودشون کاری از ما بر نیامد و غیر از گناه و عصیان و تمرد، جدا من به خودم وقتی نگاه میکردم امروز عصر میگفتم حدیث نفس میکردم نشسته بودن گفتم جدا مرحوم آقا اواخر ماه رمضان که میشد این ذکر همیشه در لسانشون بود که ماه رمضان تمام شد و دست ما خالی است. من هر سال از ایشون اینو میشنیدم و دیدم نسبت به خودم حداقل صادقه این قضیه، نسبت به خودم بی شوخی و بی تواضع بدون تواضع خلاصه هیچ کاری نکرد، ولی از اون طرف خداوند امید را خودش داده و بشارت به سعه رحمت را و عنایت را هم خودش داده و وصایتی را هم که قرار داده ائمه علیهم السلام امام زمان جلال تعالی فرجه شریف اون وصایت را هم برای ماها قرار داده. پس برای کی قرار داده؟ پس بنابراین به امید پروردگار ما به اون امید زنده هستیم و دست توسلمون هم از دامن اهل بیت علیهم السلام کوتاه نیست، انشاءالله مشمول لطف و عنایت اونها قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد.